بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه قال دينه وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام دين الله ووجهه وعينه في عباده ولسانه الذي ينطق به ويده على خلقه ونحن وجه الله الذي يؤتى منه لن نزال في عباده ما دامت لله فيهم روية. قلت وما الروية؟ قال الحاجة، فإذا لم يكن لله فيهم حاجة رفعنا الی و صنع ما احب. در بهرهگیری از کتاب شریف توحید صدوق به باب 12 رسیدیم و حدیث 7 تفسیر آیه شریفه کل شیء هالک الا وجهه. در روایات بسیاری به مانند همین حدیثی که الان قرائت شد معصومین فرمودن که یعنی دین خدا، راه خدا، و باز فرمودن ما این وجه خدا، چون که حقیقت دین اند و بیانگر دین. از جمله همین حدیثی که الان خونده شد و در این قسمت کاملا روشن. در این حدیث جمله‌ای که مختصری توجه باید بیشتر بهش بشود تا دیده بشه که مطلب چیز، قسمت آخر حدیثه. پس قسمت اول که قال عن خیثمه، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه قال دينه. منظور اینه که همه چیز پوچ میشه، اونچه پوچ نمیشه اثر ثابت داره، مفید هست، دین خداست. و کان رسول الله و امیر المؤمنین علیهم السلام دین الله و وجهه و عینه فی عباده و لسانه الذی ینطق به و یده علی خلقه و نحن وجه الله الذی یؤتا من. روشن به این معنا شده لن نزال فی عباده ما دامت لله فیهم ربیه. بعد حضرت فرمودن که ما همیشه بین عباد هستیم، یعنی ما ائمه، ما حجج الهی بین عباد هستیم. لن نزال فی عباده، همیشه خواهیم بود بین بندگان، یعنی تا بندگانی باشن این بزرگواران در جمع و جامعه هستن. تا کی؟ مادامت لله فیهم رویه، تا وقتی که برای خدا در ارتباط با بندگانش رویه است. راوی هم مثل ما که ابتدا قاعدتا نمیفهمیم یعنی چی رویه است، سوال کرد مقصود از رویه چیست، تا برای خدا در میان جمع رویه است. مر رویه قال الحاجه، ظاهرش همین میشه دیگه، یعنی تا وقتی خدا در ارتباط با این خلق حاجتی داره، حاجتی دارد، از بینات هست که خداوند متعال نیازی برای او نیست و غنی علی الاطلاق است. حاجت دارد یعنی تا وقتی مصلحتی در کار هست، تا وقتی که خیری در کار هست، وقتی که جریان خیر و مصلحت تمام بشود، خداوند ماها را از میان خلق بر می دارد، می گیرد و بعد هرچی بخواهد انجام می دهد. طبق توضیح بعضی از شارحین محقق هم، یعنی بعد دنیا رو خراب بکنه، عالم رو به هم بزنه، زمینه قیامت پیش میاد. یعنی ما را که گرفت لولا الحجه لساخت الارض، به اهلا همه چیز به هم میرسه. پس منظور اینه که تا خیری در جریان هست خدا ما را باقی می‌داره، جمع را هم باقی می‌داره، ولی وقتی که اراده‌ای نداشته باشد نسبت به بود جریان و حاجتی به تعبیر خود حدیث در کار نباشه، و معلومه که این حاجت نه به این معنایی است که گفته شود خدا نیازی داره، بلکه به این معناست که یعنی خیری در کار هست، خداوند متعال ما را باقی می‌داره. یکی بعد از دیگری که باشیم و بعد هم تا کسی هست حجت هست که الحجتو قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق، اون وقت است که حجت را می‌گیرد و جهان را از بین میبرد. پس چنین شد که لن نزال فی عباده، ما همیشه در بندگانش هستیم، نه یعنی شخصی یکی از ائمه، یعنی جمعشون مجموعاً، یعنی یک حجتی وجود داره، یک حجتی باید باشه. لن نزال فی عباده ما دامت لله فیهم رویه، تا وقتی که خداوند متعال خیر را در این ببیند. قلت و مر رویه، رویه گفته شده، نسخ دیگر هم هست ولی ظاهرا بهترین نسخه هم همینه. و مر رویه قال الحاجه، فاذا لم یکن لله فیهم حاجه، وقتی برای خدا در مردم حاجتی نباشد، یعنی خیری نبیند در این بودشون، اون وقت که حاجتی نباشد، رفعنا الیه، ما را میبرد به عالم بعد، رفعنا الیه و صنع ما احب، و هرچه بخواهد انجام میدهد، یعنی از تخریب دنیا و ماف دنیا و نظم و نظام این هستی و همه رو به هم میزند که بعد زمینه قیامت تحقق پیدا میکنه. پاراقی با جمله کوتاهی مطلب رو بیان کردن و خوبه نوشتن که المراد بها ما یتعلق بهی ارادته تعالی که حاجت الانسان التي یتعلق بها ارادته من دون احتیاج له تعالی. روشنه که خداوند متعال نیاز نداره. این کلمه لله فیه حاجه در روایات زیادی داریم که در ارتباط با مؤمن گفته شده که مؤمن گرفتار زیاد میبینه و هرچه ایمانش تکمیل بشود و به کمال بیشتری برسد گرفتاریاش بیشتر میشه. لذا در بعضی از احادیث هست که زیاد دعا کنید برای دفع گرفتاری ها که نسبت به شما اهل ایمان جریان اینه که بمانند حرکت سیل از کوه به طرف پایین به سرعت، قرار بلاها به شما به سرعت برسه. دفع کنید با دعا، دفع کنید با دعا کردن. خود این کلمه حاجت که اینجا در حدیث آمده در یک حدیث خیلی شیرینیش شگفت‌آوری گفته بشه نیز آمده که در احادیث متعدد پیامبر گرامیمون دعوت شدن خانه کسی. وقتی وارد شدن دیواری بود، روی این دیوار مرغی بود. وارد که شدن این مرغ تخم کرد. تخم این مرغ که لدل ورود پیغمبر اکرم تخم گذاری کرد و تخم از او بیرون آمد، افتاد بین را تا زمین برسد یک میخی بود که قاعدتا میخ درشت بوده، با اون میخ اصابت کرد، روی میخ قرار گرفت، رو زمین نیفتاد، رو همون میخ تخم مرغ قرار گرفت، رو زمین نیفتاد و نشکست. پیامبر اکرم هم نگاه میکردن که این چی شد. صابخانه خدمت حضرت بود، گفت آقا تعجب میکنین که چی شد؟ حضرت خب معلومه تعجب طبق همین جریان عادی که همیشه طبق معمول عمل میکردن، الا داستان میدونن، تهش میدونن و چیه، جهتش چی هست میدونن و ایناش از نظر مداره که دیگه همینطوریست. یعنی برخوردشون برخورد عادی بوده. حالا حرف تو حرف میاد، آمد خدمت حضرت سجاد علیه السلام و حضرت فرمودن اسم چیه؟ اسمشو گفت. بعد کم کم گفت در منطقه ما یک کسی است که از شش ماه راه خبر میده که چه جریانهای اونجا داره رخ میده. حضرت فرمودن که اون مهمتره یا کسی که جای خودش نشسته 14,000 عالم را سیر کرده و سیر میکنه و از جای خودش هم تکون نخورده؟ واقعی خیلی مهمتره. او کیه؟ فرمودن انا. خب وقتی این جناب وارد شده بهش میگن اسمت چیه؟ خب آقا شما که اینجوری دیگه اسمت چیه؟ این برخورد معموله. فراوان این چیه این است که خود خداوند در قرآن هم بسیاری از موارد معمول برخورد میکنه. مثلا فرستاد ما پیامبر رو به قومی، این قوم چند تا بودن؟ معت الف او یزیدون. خدا میدونه معت الف او یزیدونه، ولی مثل یک کسی که عادی داره برخورد میکنه، معت الف او یزیدون. اون وقت پیغمبر اکرم دارن با حال تعجب نگاه میکنن، تخم مرغ افتاده و روی این میخ قرار گرفته و رو زمین نیفتاده و نشکسته. عرض کرد یا رسول الله تعجب میکنین، من میدونم چیه. همونه چیه؟ گفت من هیچ گرفتاری تا کنون ندیدم، هر چیم متعلق به منه محفوظه. نتیجتا هیچی، حتی گرفتاری این که یک تخمر منم از بین بره بشکنه ندیدم. خیلی عجیبه حدیث، خیلی عجیبه. داره که حضرت را مثل که آمدن نشسته بودن، فنه از رسول الله پا شدن نخوردن از طعام او و فرمودن از طعام کسی که خدا در او حاجتی ندارد نمی خورم. منظورم کلمه حاجته، یعنی خیری در او نمی بینه و اراده خیری در ارتباط با او به هر جهتی که خود خداوند میداند به اصطلاح نمی کنه. حالا عرض بزرگتون که حدیث مربوطه در کتاب شریف کافی، اتفاقا حدیث تو ذهنم از قدیم که بوده، من کافی با که اینجام هست گفتم برداریم که حدیث اون کلمه حاجت رو از روی حدیث خونده باشم، از جهاتی بهتره که حدیث اینه: قال ابو عبدالله علیه السلام، کتاب الایمان والکفر، صفحه 256 از این چاپی که من دارم میخونم، در باب شدت و ابتلاء المؤمن. قال ابو عبدالله علیه السلام: دعی النبی صلی الله علیه و آله و سلم الى طعام، فلما دخل منزل الرجل نظر الى دجاجة، یک مرغی، فوق حائط، بالای دیوار بود، قد بازت، تخم گذاشت، فتقع البیزه على وتد في حائط، اصابت کرد به میخی که در دیوار بود، فثبتت علی، موند همونجا، فثبتت علی ولم تسقط، نیفتاد، ولم تنکسر، به همونجا به میخم که خورد نشکست. فتعجب النبی، پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه و آله تعجب کردن، فقال له الرجل اعجبت من هذه البیزه، تعجب کردی از این تخمور، فوالذی بعثک بالحق ما رزقت شیئا، سوگند به خدایی که شما رو مبعوث کرده، من هیچ گرفتاری در زندگی به هیچ صورتی ندیدم، و ما رزقت شیئا، قد تو، یعنی ناراحتی در مالم، ناراحتی در ولدم، ناراحتی در جسمم، ناراحتی در مسائل اجتماعیم، هیچ چی ندیدم. قال فنهض رسول الله ولم یأکل من طعامه شیئا و قال من لم یرزع فما لله فیه حاجه. منظورم این کلمه حاجت بود که در این حدیث هست، وقتی که خداوند متعال در خلق رویه نداشته باشد، بعد ما رو میبرد و همه چیز از بین میرود، این رویه، مر رویه فبودن یعنی الحاجه. بعد هم بله الحاجه. و باز در حدیث دیگه این کلمه حاجت تکرارم شده در احادیث. انا ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا حاجت لله فی من لیس له فی ماله و بدنه نصیب. برای خداوند متعال حاجتی در ارتباط با چنین کسی نداره. لا حاجت لله یعنی اراده نسبت بهش نداره، یعنی نظر خیر نداره. و مشخص خدا که حاجت به کسی به چیزی نداره، که از بیانات قطعی است که قرینه عقلانیش و قرینه به اصطلاح روایش از قطعیات است و مشخص. اخ منظور اینه که یعنی خدا من نظر خیری درش نداره. لا حاجت لله فی من لیس له فی ماله و بدنه نصیب. و روایات دیگری در زمینه هست. پس حدیث معناش مشخصه. یه وقتی یک کسی یا عزیزش فوت شده بود، از نزدیکانش، یه بزرگی که آدم مخصوصی بود و حرفای خیلی خیلی لطیف میزد، زنگ زد به اون مصیبت دیده. و اون آقا یزدی هم بود که خیلی مرد فوق‌العاده‌ای بود، که من تو عمرم از افراد فوق‌العاده‌ای که دیدم یکیش اون جناب بود. وقت اینجور به اون مصیبت دیده، گفته بود که مثل اینکه همه چیزتون رو به راهه، بچه ها داماد کردی، دختر رو عروس کردی، هیچ ناراحتی نداری، خدا نمیخواد بندش راحت باشه، باید یک گرفتاری داشته باشه، این چیز ابتلا داشته. لذا خیلی ها با گرفتاری هایی که میشه سر کرد ساختن و الحمدلله میگن و که خدا بیشترش نکن زیادتر نشه. مثلا الان گرفتاری ها اینجوری قرار نیست اونهایی که خوبن خیلی راحت باشن، باید یه جور گرفتاری داشته باشن. پر این احادیث باب شدت ابتلاء مؤمن به این که اگر نبود که اهل ایمان دیگه خیلی سختشون بود، ما اونه که کافر بودن مثلا سرشون جوری قرص محکم درست میکردیم که اصلا درد سرم در دنیا نبینن. واقعا تو قرآن هم هست، اتفاقا تو قرآن هم هست که اگه یادم بیاد سوره زخرف ظاهرم، فلولا ان یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها یظهرون. اگر نبود که مردم یک دست کافر می شدن، هر کی می گفت خدا نیست سقف خانش نقره می کردیم، خانه های بزرگ وسیع چند تا در. ولولا ان یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها یظهرون. بعد ابوابی و سروری و چنین تشکیلاتمون، اگر این کار میکردیم مؤمنین دیگه طاقت نمی آوردن، اونا هم کافر میشدن، یک دست کافر میشدن. لذا نه قاطی کردیم مؤمنین هم پولدار باشن کفار هم باشن و بالعکس. ولی خب بیشتر اینه که کفار همه چیز اینجا دارن. ولی خیلی آیه عجیبه، پاسخ خیلی از سوالاتیه که برای در اذهان هست نسبت به گرفتاری و ابتلاعات اینا. و حالا که توی حرف ها افتادیم، یک کلمه اگه یادمون باشه، خیلی از سوالاتی که معمولا می شود پاسخ داده می شود اونه که اگر هدف خلقت رو بدونیم چیه. هدف خلقت خوشگذراندن اینجا نیست، راحتی اینجا نیست، تا بعد این ناراحتی چیه. هدف خلقت تکامل یک پایه رسیدن به کمال هم ابتلاعاته، گرفتاری هاست به صورت های مختلف. خب حالا بس این هم حدیث که مشخص شد. یه حدیث بعدی بخونم که این حدیث بعدی کوتاهه اما خیلی فوق‌العاده است، سخت است ولی کل زیارت جامعه در این سخت هست و به اضافه زیارت جامعه. اگه دقت بکنید ببینید با جملات کمی این حدیث همه زیارت جامعه رو واجده و به اضافه چیزی داره که در زیارت جامعه نیست. حدیث هشتم، قال ابو عبدالله علیه السلام ان الله عز وجل خلقنا فاحسن خلقنا. وقت بیشتر بحث کلوشین حاله که لا وجهه که وجه میگن ما هستیم. خلقنا فاحسن خلقنا و صورنا فاحسن صورنا و جعلنا عینه فی عباده. چشم بینای خدا در خلق ما هستیم. و جعلنا عینه فی عباده و لسانه ناطق فی خلقه و یده المبسوطه علی عباده بالرأفت و رحمه. همین جمله در جامعه نیست. یده المبسوطه با این تعبیر و این محتوا در زیر جامعه وجود نداره. و یده المبسوطه علی عباده بالرأفت و رحمه و وجهه الذی یؤتا من و بابه الذی یدل علی و خزائنه فی سمائه و عرضه بنا اسمرت الاشجار. بنا اسمرت الاشجار، درخت ها که میوه میده به ما میوه میده. و عینات السمار، و میرسد میوه ها، میوه میدهد درخت ها، به اینا میرسد این میوه ها، به عینات الثمار بنا و جرت الانهار، یعنی باز بنا نهرها جاری است، و بنا نزل غیث السماء، باران که نازل میشه به ماست، و نبت عشب الارض، هرچه از زمین میروید به ما میروید، به عبادتنا عبد الله لولا نحن ما عبد الله. اینجا حالا دو کلمه که عرض کنم، عرض ما جمع کنم، یکیش اینه که به ما این کارا میشه، یعنی چی؟ یعنی علت فاعلی هستن ائمه، گفته شده، حتی علت سوری هستن، گفته شده، علت غایی هستن، گفته شده، و اون چه که قطعی است اینه که علت غایی هستن. علت سوری باشن، علت فاعلی باشن، اون دیگه بحثای خودشو داره که دیگه بخوایم ورود پیدا کنیم تو اون بحثا تقریبا از حدود کار خارج بشیم. ولی اون چه که قطعیت دارد اینه که بنا اسمرت الاشجار و عینات الثمار و جرت الانهار تا آخر، یعنی به خاطر ما، برای ما، به خاطر ما. علت غایی چون در خلقت این بزرگواران هستند، همه این کارها که شده به خاطر اینها شده که در اختیار خلق گذاشته شده، علت غایی. و علت فعالی هم هستن به اذن الله، اشکال عقلی نداره، اما آیا مثبت نقلی داره یا نه، یک مقدار جو حرف هست که علت فعالی باشن. و بقیهش هم همینطور هست که بالاخره جایی هم قلت و قلت داره. یک کلمه که خاطر اومد شیرینه براتون بگم از اشتباهات خودم، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظمای میلانی ره، اون اولی که ایشان وارد مشهد شدن منزل مرحوم آیت الله نوقانی بودن، من اونجا منبر میرفتم، یک به اصطلاح جریانی بود، وفات از صادق علیه السلام بود، من منبر بودم، ایشان هم خب همونجا برودشون همونجا بود و تشریف داشتم. خب من درسشون میرفتم دیگه، از اولی که ایشان مشهد آمدن من درس خارج حتی همون وقت شروع کردم. اون وقت من حدیث خوندم، همین حدیث، بعد این حدیث خوندم و بعد که منبر تموم شد، من خب با فاصله نشسته بودن، گفتن سید جعفر بیا، به من گفتن سید جعفر، رفتم خدمتشون، گفتن حدیث دوباره بخون، خوندم. اون وقت حفظ بودم، حالا از رو خوندم، حالا حفظ نیستم، بعد خوندم حدیث رو، من خونده بودم و انیعت السمار، ایشان گفتن که انیعت السمار یا عینعت السمار، گفتم اون که شما خوندین درسته، اون که من خوندم غلطه، درست غلط ما رو گرفتن و ما هم از اونجا فهمیدم که اشتباه خونده بودم. بعد پس این حدیث شریف کل اون چه در زیارت جامعه داره و به اضافه که به عرضتون رسید. تا اینجا صحبت این شد که کل شیء هالک الا وجهه، و منظور از این وجهه نحن و ما هستیم. تا اینکه ببینیم که بعد نیست اشاره بکنم انشاءالله در جلسه بعد که این وجه را بعضی چه معنی دیگری کردن که بسیار از مسیر مطالب حق به دوره. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد.